بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهتوی با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود، اما پیش از آن مانیا منصور خلاصه از خبرهای جهان را به اطلاع شما می رساند.
با سلام، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و ترایان باسسکو رئیس جمهوری رومانی روز چهارشنبه بر اهمیت موفقیت ماموریت نیروهای ناتو در افغانستان تاکید کردند. جورج بوش با استقبال از تعهد کشورهای عضو ناتو برای اعزام سربازان بیشتر به افغانستان به طور خاص تصمیم اخیر فرانسه را در این زمینه ستود. رئیس جمهوری رومانی با تایید نظر پرزیدنت بوش یادآور شد شکست ناتو در افغانستان این سازمان را به شدت تضعیف کرده و کشورهای سراسر جهان را با تهدید روبرو خواهد ساخت. مسئولان امنیتی اسرائیل میگویند ایران برای جاسوسی علیه این کشور در ماه‌های اخیر در سوریه دستگاه‌های پیشرفته شنود نصب کرده است. به گفته مسئولان امنیتی اسرائیل، تدابیر مربوط به حفاظت از اطلاعات و اسرار دولتی و نظامی تشدید شده است و از جمله به مسئولان عالی رتبه دستور داده شده از آوردن تلفن همراه خود به جلساتی که اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده در آنها مطرح می‌شود خودداری کنند. بریتانیا از تصمیم خود برای خروج بخشی از نیروهای این کشور از بصره در طی ماه‌های آینده موقتاً صرف نظر کرد. دسموند براند وزیر دفاع بریتانیا گفت انگلیس در وضعیت کنونی نیروهای خود را در حدود همان 4000 نفر کنونی حفظ می‌کند. تازه‌ترین نتایج انتخابات پارلمانی زیمبابوه حاکی از پیروزی حزب مخالفان دولت در این کشور است. بر اساس این نتایج حزب جنبش برای تغییرات دموکراتیک به رهبری مورگان چانگیرای 105 کرسی و حزب زوپیف به رهبری رابرت موگابه 93 کرسی از 210 کرسی پارلمان را از آن خود کردند. در همین حال رسانه‌های دولتی زیمبابوه برای اولین بار گزارش‌های مبنی بر شکست رابرت موگابه در انتخابات ریاست جمهوری دادند. ارتش ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد 7 شورشی حزب کارگران کردستان این کشور پکاکا طی درگیری با نیروهای دولتی در نزدیکی مرز عراق کشته شدند. بر اساس آمار اعلام شده از جانب دولت ترکیه 16 شورشی طی هفته جاری در مرز ترکیه و عراق کشته شدند. پکاکا نظری در این باره گزارش نداده است. عبدالقادر خان پدر بمب اتمی پاکستان خواستار لغو محدودیت‌های وضع شده در مورد فعالیت‌های خود و آزادی‌اش از حبس خانگی شد. آقای عبدالقادر خان در سال 2004 به فروش تکنولوژی حساس اتمی به جمهوری اسلامی ایران، کره شمالی و لیبی اعتراف کرد.
با سپاس از مانیا منصور. در مجله خبری نیمه شب با این گزارش ها با شما خواهیم بود. تهدید روسیه مبنی بر ممانعت از عضویت کوزوو در سازمان ملل متحد. گردهمایی رهبران اردن، مصر و فلسطینی در قاهره. گفتگویی با کهنسالترین ایرانی مهاجر ساکن لس آنجلس و گزارش‌های دیگر. نشست سران کشورهای عضو ناتو روز چهارشنبه در بخارست پایتخت رومانی آغاز شد. پریچهر فرزام از محل نشست سران ناتو در رومانی گزارش می‌دهد.
ساعتی پیش نشست سالانه ناتو کار خود را در بخارست آغاز کرد، اما قبل از آن پرزیدنت بوش با دبیر کل ناتو به طور جداگانه ملاقات و گفتگو کرده بود. دبیر کل ناتو پس از پایان ملاقاتش با رئیس جمهوری آمریکا گفت: ما یک برنامه مفصل کاری را پیش روی داریم. این نه تنها بزرگترین نشست ناتو است، بلکه در این حال یک نشست جالب سیاسی است که به گمان من نتایج بسیار خوبی در بر خواهد داشت. قبل از این ملاقات کاخ سفید در اعلامیه گفت نقش ناتو در افغانستان گسترده شده و از حضور یک گروه کوچک در کابل به یک نیروی 47 هزار نفری رسیده است. کاخ سفید در اعلامیه خود بر این تاکید دارد که متحدان ما باید جنگ را در افغانستان به پایان برسانند. افغانستان که روزی محل زندگی القاعده بود، اکنون یک دموکراسی است که آن دختران و پسران به مدرسه می‌روند. راه‌ها و بیمارستان‌های جدید بنا می‌شود و مردم با امید به آینده می‌نگرند. فرانسه نیروهای بیشتری به افغانستان اعزام خواهد کرد و آمریکا 3500 تفنگدار نیروی دریایی را به افغانستان اعزام کرده است. بریتانیا و رومانی نیز نیروهای خود را در آن کشور افزایش می‌دهند. کاخ سفید به حضور نیروهای 10 کشور عضو ناتو در عراق اشاره کرده و می‌گوید قرار است یک توافقنامه جدید همکاری بین ناتو و عراق امضا شود. این موافقتنامه جدید به نیروهای عراقی اجازه می‌دهد تا در مدارس و سمینارهای ناتو حضور یابند. یکی از مهمترین گام‌هایی که ناتو برای حفظ امنیت شهروندان خود برداشته، پذیرش توانایی‌های جدید برای دفاع شهروندان علیه حمله‌های موشکی است. امروزه رژیم‌های خطرناک در پی داشتن قدرت این توانایی‌ها و تولید موشک‌های بالیستیک هستند که می‌تواند خطرناک‌ترین سلاح‌ها را به پایتخت کشورهای آزاد جهان برساند. کاخ سفید بر این تاکید دارد که ضرورت استقرار یک سیستم دفاعی در اروپا کاملا ملموس است. ایران در پی دستیابی به تکنولوژی است که برای تولید بمب‌های اتمی و موشک‌ها به کار می‌رود. کاخ سفید می‌گوید در همین حال آمریکا با جمهوری‌های چک و لهستان برای انتقال یک سیستم دفاعی که قادر باشد از کشورهای اروپا دفاع کند، همکاری می‌کند. کاخ سفید سپس می‌گوید آمریکا از روسیه دعوت می‌کند تا به این تلاش جمعی برای دفاع از روسیه، اروپا و آمریکا در برابر خطری که می‌تواند به همه آسیب برساند، بپیوندد. آمریکا مقدمات توانایی‌های دفاع موشکی را به منطقه اقیانوس آرام انتقال داده است تا بتواند خود را از حمله‌های محدود موشکی که از شمال آسیا متصور است محافظت کند. اکنون آمریکا وسایل این سیستم را به اروپا انتقال خواهد داد تا بتواند علیه حمله‌هایی که از خاورمیانه متصور است ایستادگی کند. با توجه به آنچه در نشست ناتو می‌گذرد، به نظر نمی‌رسد مسئله گسترش ناتو، قبول اعضای جدید یا اعزام نیروی بیشتر کشورهای عضو مسائل اصلی مذاکرات باشند، بلکه موافقت درباره استقرار سیستم دفاع موشکی که غالب بر مذاکرات نشست ناتو شده است، نشستی که بیش از پیش در چهارچوب مسائل سیاسی درگیر است. پریشهر فرزام، عضو هیئت مطبوعاتی همراه رئیس جمهوری آمریکا، بخارست، رومانی.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دو دیپلمات روز چهارشنبه فاش ساختند چین اطلاعاتی را در مورد تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گذاشته است. جزئیات بیشتر از مانیا منصور.
دو دیپلمات به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند با اینکه چین از مخالفان تحریم‌های شدید شورای امنیت علیه ایران بوده است، اما در این حال توسط سرویس اطلاعات مخفی خود که با تهران مرتبط است، اطلاعاتی را مبنی بر اینکه تهران به دنبال دستیابی به سلاح اتمی است، در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داده است. در پی افزایش بازتاب‌های بین‌المللی در مورد صداقت جمهوری اسلامی ایران در تکذیب تلاش برای یافتن سلاح اتمی، مقامات چینی تصمیم گرفتند اطلاعاتی را در مورد تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تحقیقات این آژانس قرار دهند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آژانس اعلام کرد این اقدام چین توسط دو دیپلمات ارشد که رابطه نزدیکی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دارند در اواخر هفته گذشته و چهارشنبه فاش شد. دیپلمات‌ها گفتند در میان نام کشورهایی که اخیراً اطلاعاتی را در مورد تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی در اختیار آژانس قرار دادند، چین غیر منتظره ترین آنهاست. اما آنها اضافه کردند دیگر کشورهایی که به طور معمول طرفدار دولت ایران هستند نیز در هفته‌های اخیر اقدام مشابهی را انجام دادند. دیپلمات‌ها که به خاطر محرمانه بودن اطلاعاتشان نخواستند نامشان فاش شود، از آنها تحت عنوان دیپلمات‌های کشورهای مستقل نام برده شده است. آنها آشکار شدن روزافزون اطلاعات دیدبان انرژی اتمی سازمان ملل را
به علت پخش این اطلاعات در رسانه‌های 35 کشور عضو سازمان انرژی اتمی دانستند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یک از دیپلمات‌ها گفته است آژانس همچنین بر اطلاعات اشتباه نظارت دارد که آیا این اطلاعات مربوط به تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی است یا نه. او اضافه کرد تا زمانی که مدارک به طور کامل فاش نشوند نمیتوان آنها را کاملا مربوط به ایران دانست. سازمان اطلاعات آمریکا سال گذشته اعلام کرد که تهران تا سال 2003 به دنبال تولید سلاح اتمی بوده است، اما اسرائیل و دیگر کشورها میگویند تهران فعالیت خود را برای تولید سلاح اتمی ادامه میدهد.
گزارشی بود از مانیا منصور. اما در رابطه با گزارش آسوشیتد پرس، هومن سیسان از دکتر لئونارد اسپکتر، مدیر بخش منع تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی در مؤسسه مطالعات بین‌المللی مونری در آمریکا، درباره منابع احتمالی چین در زمینه اطلاعاتی که در اختیار آژانس قرار داده پرسیده است.
The traditional way that the International Atomic Energy Agency obtains information is of course from
inspection. می‌کنم شکل سنتی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاعات به دست می‌آورد از طریق بازرسی‌هایی است که در کشورهای عضو انجام می‌دهد. علاوه بر آن، آژانس می‌تواند از اطلاعاتی که از جانب اعضای دیگر ارائه می‌شود استفاده کند. به طور تاریخی ایالات متحده چنین اطلاعاتی را در اختیار آژانس قرار داده است. فرض بر این است که دیگر کشورها هم زمانی که اطلاعاتی در اختیار دارند که به آژانس کمک می‌کند چنین اقداماتی انجام دهند. بر اساس این گزارش ما دقیقاً نمی‌دانیم که چین چه اطلاعاتی در اختیار آژانس گذاشته است. امکان دارد صادراتی از چین وجود داشته که این کشور آن را ردیابی کرده و آن بخشی از امور گمرکی است و چین به آژانس گفته است که برخی از مواد صادره با انرژی اتمی و یا بمب اتمی مرتبط است و در چین خریداری شده و از کشور به خارج قاچاق شده است. ممکن است که چین اطلاعاتی درباره ابعاد دیگری از برنامه اتمی ایران داشته است، مثلا از طریق چینی هایی که به ایران می روند. ما در این لحظه دقیقا نمی‌دانیم. البته نفس این که چین اطلاعاتی در اختیار آژانس گذاشته لزوماً به این معنی نیست که به تلاش‌های آژانس برای دستیافتن به جزئیات برنامه اتمی ایران کمک کند. بنابراین در این مرحله باید محتاطانه برخورد کرد. از لئونارد اسپکتر می‌پرسم این گزارش چه نکته‌ای را درباره نیات سیاسی چین نشان می‌دهد؟ آیا چین در زمینه پرونده اتمی ایران در نهایت همراه کشورهای غربی خواهد شد؟ گمانم با توجه به دیدگاه ایالات متحده این اقدامی است مورد علاقه آمریکا. برای اینکه آمریکا به شدت در تلاش است تا روند برنامه اتمی ایران را کند کند. آمریکا علاقمند است تا جایی که ممکن است آژانس منابع اطلاعاتی بیشتری داشته باشد. مواقعی بوده که چین همکاری تمام و کمال را نکرده و آنچنان که آمریکا علاقه‌مند بوده تمایلی به تحریم مثلا ایران نداشته است. بر این اساس این خبر نشانگران است که چین با موضوع جدی برخورد می‌کند و سعی دارد تصویر روشنی از برنامه اتمی ایران ترسیم کند که می‌تواند مبنای عمل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شاید شورای امنیت باشد.
هومن سیسان با دکتر لئونارد اسپکتر گفتگو کرده بود. وزیر امور خارجه روسیه تهدید کرده است مسکو با استفاده از کرسی دائمیش در شورای امنیت مانع از عضویت احتمالی کوزوو در سازمان ملل متحد خواهد شد. در همین حال روز چهارشنبه نخستین هواپیمای حامل کمک‌های بشر دوستانه روسیه به اقلیت سرب ساکن کوزوو وارد بلگراد شد. گزارشی در این زمینه.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در اظهاراتی خطاب به اعضای مجلس نمایندگان آن کشور موسوم به دوما تنش‌های فزاینده در مناطق سرب نشین کوزوو را ناشی از آنچه وی سیاست‌های کوته بینانه و غیر مسئولانه در قبال اعلام یک جانبه استقلال کوزوو خواند قلمداد کرد. آقای لاوروف اتحادیه اروپا را به ترغیب و ایجاد زمینه قانونی برای استقلال کوزوو محکوم کرد.
России как постоянный член Совета Безопасности ООН в состоянии не допустить того, чтобы Косово стало полноправным.
Сергей Лавров گفت روسیه به عنوان عضو دائم شورای امنیت در موقعیتی است که بتواند مانع عضویت کامل کوسوو در سازمان ملل متحد بشود. الکسی مالاشنکو تحلیلگر سیاسی مرکز کارنگی مسکو معتقد است روسیه میتواند بر حمایت بعضی از جمهوری‌های عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق مانند قزاقستان از موضعش علیه کوسوو حساب کند، اما به گفته او تهدید وتوی مسکو نسبت به دورانی که کرسی دائمی شورای امنیت به اتحاد جماهیر شوروی تعلق داشت تاثیرگذار نخواهد بود. آقای مالاشنکو میگوید اگر اکثریت اعضای سازمان ملل متحد با عضویت احتمالی کوسوو در این سازمان موافقت کنند، مسکو مشکل بتواند مخالفتش با عضویت کوسوو در سازمان ملل متحد را به کرسی بنشاند. الکسی مالاشنکو میگوید روسیه و صربستان برای مقابله با واقعیت‌های سیاسی ناشی از اعلام استقلال کوسوو باید دامنه فعالیت‌هایشان را به فرای شعار دادن وسعت بدهند. آقای مالاشنکو میگوید بلگراد نهایتاً ناگزیر از عقب نشینی است، زیرا آیندهش به اروپا گره خورده است و روسیه و صربستان بهتر است درباره کوسوو به مصالحه تندر بدهند. روز چهارشنبه نخستین محموله کمک‌های بشردوستانه روسیه از جمله غذا برای کودکان اقلیت سرب وارد بلگراد شد. هواپیماهای روس قرار است 140 تن مایحتاج به اقلیت سرب ساکن کوسوو برسانند. منتقدان این اقدام روسیه را در راستای جلب افکار عمومی توصیف کردند.
رهبران مصر، اردن و فلسطینی روز چهارشنبه برای بحث و گفتگو در مورد مذاکرات جاری اسرائیل و فلسطینی ها و همچنین تلاش برای بهبود فرایند صلح در قاهره پایتخت مصر گرده هم آمدند. به گزارش خبرگزاری آلمان، صالح الدین البشیر وزیر امور خارجه اردن گفت صلح یک راه حل استراتژیک برای احقاق حق فلسطینی ها و تأسیس کشور فلسطینی است. همچنین وزیر امور خارجه اردن از اسرائیل به خاطر برچیدن برخی از ایستگاه های بازرسی در مناطق فلسطینی تقدیر کرد. البشیر گفت این اقدام میتواند برای حل مشکلات فلسطینی ها مؤثر باشد. وزیر امور خارجه اردن در مورد گزارش های اخیر مبنی بر شهرکسازی اسرائیل در منطقه اشغالی کرانه باختری گفت مصر و اردن از تلاش ها به منظور پایان شهرکسازی حمایت میکنند، موضوعی که در نقشه راه نیز بر آن تأکید شده است. احمد ابوالقید وزیر امور خارجه مصر نیز گفت کشورش پیش از این خطرات شهرکسازی اسرائیل را یادآوری کرده است. همچنین محمود عباس رئیس تشکیلات خاویاردان فلسطینی پس از ملاقات با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در یک کنفرانس خبری گفت تلاش‌های مصر برای توقف حملات راکتی و گشودن مرز مصر با غزه ادامه دارد، اما موفقیتی به دست نیامده است. عباس افسود گفتگو با اسرائیل که به دنبال حمله آن کشور به غزه در ماه فوریه معلق شده بود ادامه خواهد یافت. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی افسود ایالات متحده، اسرائیل و فلسطینی ها سرگرم بحث های جدی برای دستیابی به توافق صلح تا پایان سال 2008 هستند. در تحولی دیگر سلیمان عوار سخنگوی رئیس جمهوری مصر در مورد اعزام سربازان اسرائیلی به نزدیکی مرز سوریه و لبنان گفت مصر هر گونه تهدید اسرائیل به استفاده از زور را رد می کند. به افسود شرایط خاورمیانه ایجاب می‌کند که تلاش‌ها برای دستیابی به صلح شدت بگیرد و نه اینکه از زور استفاده شود، خواه در برابر سوریه یا لبنان. سخنگوی رئیس جمهوری مصر گفت قاهره سرگرم میانجیگری میان فتح و حماس است و برای برقراری صلح کوشش می‌کند تا فلسطینی‌ها بیش از این در کرانه باختری و نوار غزه کشته نشوند. اولین تأسیسات زیرزمینی ذخیره کربن در ایالت ویکتوریای استرالیا راه اندازی شد. تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
گورستان کربن استرالیا در نزدیکی شهر وارنامبل در غرب ملبورن واقع شده. این تأسیسات که برای ذخیره کردن کربن ساخته شده، نخستین در نوع خود در نیمکره جنوبی است. در این تأسیسات زیرزمینی گاز دیوکسید کربن منتشر شده از کارخانه‌های برق فشرده شده به مایع تبدیل می‌شود و سپس از طریق پمپاژ به زیر زمین انتقال می‌یابد. دانشمندان چندین سال بر روی طرح ایجاد چنین تأسیساتی کار کردند و اکنون معتقدند می‌توان 100 هزار تن گاز گلخانه‌ای را بدون آنکه خطری برای محیط زیست ایجاد کند، در این تأسیسات ذخیره کرد. لایه‌های سنگی زمین این منطقه مانند اسپانچ‌های عظیمی عمل می‌کند که قادر به جذب دیوکسید کربن است. پروفسور ویکتور رودولف، مهندس شیمی از دانشگاه کوینزلند، می‌گوید که این تکنولوژی برای محدود کردن انتشار دیوکسید کربن روشی مؤثر است.
شما باید اول گاز دیوکسید کربن را گرفته و سپس آن را فشرده کرده و به شکل مایع درآورید. بعد آن را به زیر زمین پمپ می کنید، جایی که برای مدت زمان طولانی می توانید آن را نگه دارید. مثل این است که شما یک غار یا فضایی یافته اید که می توانید کربن را در آن حبس کنید و برای همیشه آنجا خواهد ماند.
اما این طرح منتقدانی نیز دارد که می گویند چنین روشی پرهزینه است. برخی فعالان محیط زیست هم از احتمال نشت کربن در زیر زمین و عواقب احتمالی زیانبار آن در آینده ابراز نگرانی کردند. پیتر کوک، یکی از اعضای تیم طراحی این تأسیسات، میگوید که در مورد بکارگیری این تکنولوژی مطالعات فراوانی شده است.
برای برنامه ذخیره گاز دیوکسید کربن شاید بتوان گفت جامع ترین برنامه نظارتی را خواهیم داشت. این یکی از بزرگترین پروژه‌های آزمایشی در جهان است و حتی از نظر استانداردهای جهانی می‌شود گفت که پروژه بسیار بسیار مهمی است و شماری از گروه‌های بین‌المللی در این زمینه با ما همکاری کرده‌اند.
دولت استرالیا و صنعت زغال‌سنگ این کشور از جمله حامیان این طرح هستند. گازهای گلخانه‌ای عامل اصلی گرمایش زمین به شمار می‌روند. بسیاری از کشورهای جهان برای کاهش گازهای گلخانه‌ای به پیمان بین‌المللی کیوتو پیوستند که بر اساس آن کشورهای عضو موظف به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌شوند. در کشور استرالیا نیز از ماه مارس پروتکل کیوتو رسماً به اجرا گذاشته شد.
تارا عاطفی گزارش می‌داد. کهنسال‌ترین ایرانی مهاجر ساکن لس‌آنجلس 111مین سالگرد زندگی خود را جشن گرفت. منصور پازرگاد که در میان دوستانش به خوشنود معروف است، در طول عمر پربار خود به حرفه‌های معلمی، ریاست دادگاه و روزنامه‌نگاری اشتغال داشته و در حال حاضر هم اوقات خود را به نواختن موسیقی، ورزش، پیاده‌روی و بازی بیلیارد می‌گذراند. فیروزه خطیبی از لس‌آنجلس.
با وجود آنکه 30 سال از مهاجرت ایرانیان به این دیار می‌گذرد، هنوز آمار رسمی و دقیقی از تعداد این افراد مهاجر و چند و چون وضعیت یا شرایط سنی آنها در دست نیست. اما در میان جامعه ایرانی ساکن لس‌آنجلس، آقای مهندس منصور پازرگاد چهره محبوب و مورد احترام است که ایرانیان این دیار او را کهنسال‌ترین ایرانی مهاجر در کالیفرنیای جنوبی می‌دانند. به همین مناسبت نیز چندی پیش در باشگاه مخصوص سالمندان جشنی به مناسبت 111مین سالگرد زندگی آقای پازرگاد که 3 روز در هفته در این باشگاه به ورزش و معاشرت با ایرانی‌های دیگر می‌پردازد برگزار شد. آقای مهندس پازرگاد در سال 1307 شمسی به روزنامه نگاری روی آورد، اما به خاطر کمی سن و سال نتوانست در آن زمان امتیاز این اولین روزنامه تفریحی خود به نام لبخند را به دست آورد و در نتیجه به شغل معلمی مدرسه روی آورد و علاوه بر کار در رشته مهندسی و طراحی و ریاست دادگاه با روزنامه‌های مختلف به همکاری پرداخت.
اون اوقع برادر بزرگم دکتر بهادین پازرگاد که دانشمند معروفی بود و سنش هم از من در حدود 7-8 سال بزرگتر بود، امتیاز روزنامه میخواست بگیره در شیراز، از تهران بگیره به نام پازرگاد، و منم یک امتیاز گرفتم به نام روزنامه لبخند. امتیاز ایشون به ایشون دادم و مال من رو گفتن سنشون کمه و باید به چند سال دیگه بزرگتر بشید بدن، این توقفی شدن. از اونجا روزنامه به نام بهارستان منتشر میشد. این بود که نویسنده روزنامه بهارستان نوبخت بودم. بعد ایشون مجله دیگه منشر کرد به نام گل سرخ، مجله کاریکاتور تفریحی. کاریکاتورا رو من می‌کشیدم، مقداری هم شعر می‌دادم و در اونجا هم سردبیر بودم. و بعد کاشفی بود که اون هم روزنامه ظریف منشر می‌کرد، کاریکاتورهای اونها رو من تهیه می‌کردم. اسم ما بود هیئت تحریریه روزنامه ظریف. در تهران در سن کمی کلوب فوتبال تشکیل دادم و حتی زمانی که من تهران بودم اوائل فوتبال در تهران قحط بود، نمی بود فوتبال، مثل حالا بازار نداشت، فقط کلوب لنج و کلوب مدرسه امریکایی داشت اینا که ما می رفتیم تماشا می کردیم، ولی که لاستیک های داخلش داشتن، لاستیک داخلی شما اینجا خریدیم ولی اون جلد چرمیش نداشتن. اینو من گرفتم و بردم شیراز، در اونجا سراج ها طبق نقشه که دادم اون جلدش درست کردن و از اون فوتبال درست کردن به نام کلوب سر. اون کلوب دکتر صورتگر و امثال اونم در کلوب من بودن و بازی می کردن.
آقای پازارگاد رمز طول عمر و سلامت خود را در ورزش و عدم استفاده از دخانیات و مشروبات الکلی می داند.
ما هم با آدم حرف شنوی بودیم، خیلی از مردم هستن که بهشون بگن سیگار نکشید ولی می کشن، میگن مشروب نخورید ولی تشریف می برن، شش گیلاس های رنگا رنگ می بینن و جلب توجهشون رو می کنن و به سلامت همدیگی می خورن. ولی من با آب خوردن سلامتی می خوردم، اونا هم مشروب می‌خوردن، منم می‌گفتم به سلامتی آب می‌خوردم. پس برد با من بود، فرزشکارم بودم، چون اسبوار بودم، فوتبالیست بودم، مهندس بودم و مجبور بودم مقدار راه رو پیمایی کنم، شغل و این چیزا هم ایجاب میکرد ورزش کنم، بدن من خیلی سالم بود.
روزا چی کار میکنین؟ از صبح که بلند میشین چی کار میکنین؟
من برنامه منظمی دارم، شب زودتر از ساعت 12 نمیخوابم. ساعت 12 که میخوابم 6 صبح بیدار میشم. 6 صبح با عجله لباس میپوشم، هفته سر رو میرم باشگاه که برای بازنشسته ها در امریکا درست کردن، اونجا اتاق ورزش میکنم، اتاق بیلیارد هست و خوشبختانه بیلیارد رو خوب بازی میکنم و اونجا یاد میدم به دیگرون و همراه هم کتاب هست، روزنامه هم برای روزم برمیدارم با روزنامه خوندن و کتاب خوندن و هر زدن با دوستان بسیار خوب که از هر طبقه هستن وقت میگذارم و یک بعد از رو برمیگردم منزل. و چون موزیکم از سن کم تو منزل ما تار بود، دنباک بود، سنتور بود، بعدها که سازهای دیگه شد ویالون و کمانچم داشتم، در همه اینها من سعی کردم دست باشم، ولی بهترین چیزی که میزدم تاره، تار و ستار و پیانو. و حالا تو منزلم چند تا پیانو هست، تارم هست، در همینجا با اونها سرگرم میشیم دیگه. اگر بخوام سرگرمی پیدا کنیم بگیم آش کش کزیم. من همیشه قانع بودم به اون چیزی که پیدا میکنم و کافی بود برای من، بنابراین هیچ وقت احتیاج پیدا نکردم که از کسی پول بگیرم و یا بدهکار کسی بشم.
مهندس منصور پازارگاد که بیش از 30 سال پیش همسر خود را از دست داده است، درباره زندگی عاطفی امروز خود و به خصوص موضوع عشق و عاشقی به رادیو فردا چنین میگوید:
من کمال اشخاص و جمال اشخاص هر دو را اهمیت میدم. اینی که به خیلی ها الان علاقه دارم از نظر هم جمالشون هم کمالشون و ارادت خدمتشون دارم، نه تو دلم سیغه خواهری و برادر رو خوندم، ولی عشق بازی نیست، عشق افلاطونی، چون عشق فقط موضوع جنسی نیست، عشق نسبت به خیلی چیز، نسبت به مهربانی، خوبی کردن، تشکیل یک مؤسسات مفید برای مردم دادن.
فیروزه خطیبی با کهنسالترین ایرانی مهاجر ساکن لس آنجلس گفتگو کرده بود. شنوندگان عزیز، در پایان مجله خبری نیمه شب دعوت میکنم به عناوین چند خبر توجه کنید. رؤسای جمهوری آمریکا و رومانی بر اهمیت موفقیت ماموریت نیروهای ناتو در افغانستان تاکید کردند. بریتانیا خروج بخشی از نیروهای خود را از بصره به تعویق انداخت. آخرین نتایج انتخابات پارلمانی زیمبابوه حاکی از پیروزی حزب مخالفان دولت است. 7 شورشی پکاکا در مناطق مرزی ترکیه و عراق کشته شدند. عبدالقادر خان پدر بمب اتمی پاکستان خواستار لغو حبس خانگی‌اش شد. گزارش بانک توسعه آسیا حاکی از کاهش سرعت رشد اقتصادی کشورهای شرق آسیا طی سال 2008 است و وزیر دارایی آمریکا برای گفتگو درباره روابط اقتصادی و تجاری آمریکا و چین وارد پکن شد. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید